بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری، اشراق، تأویل نوری. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، زنشناسی، صفحه 23. بسم الله زاد. 1. شناخت هر پدیده‌ای به معنای شناخت رابطه انسان با آن پدیده است، یعنی شناخت خود به خودی و تفریدی هیچ پدیده‌ای منهای وجود انسانی که با آن سر و کار دارد ممکن نیست. در واقع شناخت هر چیزی، شناخت رابطه انسان با آن چیز است و تنها چیزی که شناخت خود به خودی و ذاتیش ممکن است، خداوند است. زیرا خداوند تنها موجود فی نفسه و صاحب ذات منهای انسان است. هرچند که چون این حدی از شناخت وجودی خداوند هم به مثابه کمال مطلق شناخت انسان است که شناختی حسی و منطقی نیست، بلکه شناختی شهودی و ماورای طبیعی است و آن واقعه لقاء الله و معراج می باشد. 2. بنابراین شناخت زن تماما شناخت رابطه مرد با زن است و شناخت زن تحت شعاع نگاه و رفتار مرد است، زیرا هر زنی در رابطه با هر مردی بازتابی متفاوت دارد و زنی که مرد را به لحاظ عاطفی و جنسی درک نکرده باشد نیز موجودی کاملا متفاوت از سایر زنان شوهر دارد است. بلذا شناخت زن با شوهر و بی شوهر به کلی تفاوت دارد و شناخت زن باکره و متأهل و مطلقه و بیوه نیز هر یک پدیده دیگر است. پس شناخت زن شناختی کاملا متفاوت از هر پدیده دیگر است، زیرا هیچ پدیده‌ای همچون زن در رابطه با مردش و بسته به ماهیت مردش قابل انعطاف و تحول شخصیتی نیست. زن در رابطه با هر مردی یک هویت متفاوت دیگر است. بنابراین زن را بایستی در رابطه با انواع کلی مردان مورد بررسی و فهم و قضاوت قرار داد. زنی که با مرد ثروتمند زندگی می کند به کلی ظهور و بروز متفاوتی دارد در قیاس با همزیستی با مرد فقیر. این مسئله درباره مرد خردمند و جاهل هم تفاوت کلی دارد و نیز مرد عاشق یا معمولی و مرد کافر یا مؤمن. زن به لحاظ هویت و شخصیت و خلق و خو و واکنش و رفتار روانشناختی تماماً مخلوق مرد خیش است. 3. زن به لحاظ ادراک عقلی و جنسی هم به لحاظ زمانی از مرد جلوتر است و همتیز هوشتر است و به همین دلیل به لحاظ عرفی و شرعی هم زن از حدود 10 سالگی عاقل و بالغ می شود، ولی عامه مردان بدین لحاظ لااقل 5 سال عقب ترند. تازه با این تفاوت که مردان حیات اجتماعی خود را بسیار زودتر آغاز می کنند و امکان روابط اجتماعی سریع تری هم دارند. با توجه به این مرد بیش از 10 سال به لحاظ بلوغ جنسی و عقلی از زن عقب تر است و نیز پخمه تر است. و این است که عامه مردان همواره احساس فریب خوردگی در قبال زنان خود را دارا هستند و به حماقت خود در این رابطه قلباً اعتراف دارند و لذا زن را حیلگر می خوانند. 4. حیلگری زن همان هوش غریزی و زنانگی او در رابطه با مرد است، زیرا مرد ذاتاً جنس مخالف است و در سودای سلطه بر زن می باشد. پس زن هم ذاتن او را خصم خود می‌یابد و این تضاد و خصومت امری کاملاً ویژه و اسرارآمیز می‌باشد، زیرا غرق در نیاز متقابل است که شدیدترین نیازهای بشری می‌باشد. 5. هر خصومت و ضدیتی در روابط بشری برخواسته از نیازهای ناکام در روابط است و هر چند این نیاز شدیدتر باشد، ناکامی حاصل از آن شدیدتر و خصومت ناشی از این ناکامی هم شدیدتر است. و نیازی شدیدتر از رابطه بین زن و مرد وجود ندارد که هم نیاز دنیوی است و هم عاطفی و روحی و هم راز استمرار بقاست. پس نیازی تاریخی، مادی و قلبی و غریزی است و خاصه این که شدیدترین غرایز بشری هم در این رابطه نهفته است که یکی غریزه شهوت است و دیگری غریزه استمرار بقا و تولید مثل و سوم غریزه نیاز به محبت و نجات از تنهایی. و در این حال این نیازهای ذاتی و حیاتی و اورژانس در رابطه با کسی است که طبعاً ضد طرف مقابل است، هم به لحاظ احساسات و هم امیال و افکار و ارزیابی ارزش‌ها. 6. پس روانشناسی زن، یعنی روانشناسی کسی که مرد در اوج نیاز به او قرار دارد و در این حال ضد تمامیت خلق و خوی و اندیشه و عواطف اوست. دشمنی که از فرط نیاز عاشقش هستی، عشق به دشمن خیشتن. ولذا شناخت رابطه زن و مرد پیچیده ترین و دیالکتیکی ترین و عمیق ترین و لطیف ترین شناخت هاست که معمولا فلسفه ها که قدیمی ترین دستگاه شناخت بشری هستند عموما از پرداختن به آن تفره رفتند و به ندرت در هیچ دستگاه فلسفی جایی برای این شناخت وجود ندارد. و این بدان معناست که اندیشه فلسفی از درک این پدیده عاجز بوده است، همانطور که امروز روانشناسی و روانکاوی به عنوان لطیف‌ترین بخش شناخت فلسفی هم هرگز اساساً به رابطه زن و مرد نپرداخته است، بلکه هر یک از طرفین را به تنهایی مورد مطالعه قرار داده است که هیچ ارزش علمی و واقعی ندارد، زیرا شناخت زن و مرد به تنهایی اصلا معنایی ندارد و لذا روانشناسی زن نهایتاً چیزی جز ژنتیک و هورمون‌شناسی و پورنوگرافی نیست و لذا کمترین کمکی به رابطه زن و مرد و خانواده ها به عنوان هسته مرکزی تمدن بشری نکرده است و بلکه موجب گمراهی و مفاسد هم بوده است. 7. از طرفی زن تحصیل کرده و مدرن امروز هم علاقه‌ای به روانشناسی خودش در رابطه با مرد ندارد، زیرا صورت بیرونی این رابطه از جانب او تماماً مکر و حیله است و لذا از خود گریزان است و مرد هم به نوع خودش نه میلی به این شناخت دارد و نه توانش را، زیرا تماماً غرق در نیاز به زن است و انسان نیازمند کور است، به خصوص که دچار ادابت هم باشد. 8. زن شناسی در یک کلمه چیزی جز شناخت ماهیت عشق خصمانه یا خصومت عاشقانه نیست، ولذا همواره عمیق‌ترین و طویل‌ترین کینه‌ها و انتقام‌ها از رابطه زناشویی برخاسته است که حاصلی جز انهدام متقابل نداشته است و این انتقام جویی امروز تبدیل به یک فلسفه و فرهنگ جهانی شده است، مثل فیمینیزم یعنی مکتب اصالت مادینگی و ماسکولینیزم مکتب اصالت نرینگی و گویی جنگ جهانی آخر الزمان بر همین اساس در حال شکل گیری است. 9. روابط ناسالم و ناصادق و ناعادلانه بین افراد بشری بر 4 رکن کلی استوار است: زر، زور، تزویر، زار، که معمولاً فرد مسلط و صاحب قدرت مادی بر 2 رکن زر و زور اتکای اصلیش را قرار می دهد و از 2 رکن دیگر به عنوان پارامتر و کاتالیزور در مواقع اضطراری استفاده می کند. ولی فرد مغلوب و ضعیف اساس ارتباط خود را بر تزویر و زار استوار می سازد و از آن دوی دیگر به عنوان فروع بهره می برد. زر و زور عموماً از آن مرد است و تزویر و زار هم از آن زن، مگر اینکه زن در شرایط ویژه‌ای به لحاظ دنیوی بر مرد مسلط باشد که در این صورت چه بسا جای این دو به لحاظ استفاده از آن 4 رکن تغییر می کند. 10. در وضع متعارف بایستی زن از 5 الی 10 سال از شوهرش کوچکتر باشد تا تعادل روانی و غریزی و عقلی و تجربی وجود داشته باشد. بدترین وضع بالاتر بودن سن زن نسبت به شوهر است که همچون رابطه مادری مکار با پسر بچه بازیگوش خیش است که از او یک ملیجک می سازد که البته شوهری ایدئال متصبر می شود ولی به زودی مورد انزجار قرار می گیرد. 11. زنی که دارای ایمان و معرفت و خداشناسی نباشد فقط در صورت تعادل اقتصادی با شوهر است که می تواند یک زندگی نسبتاً صادقانه ای را با شوهر داشته باشد، ولذا در عصر جدید اشتغال زن یکی از ارکان و شرایط واجب ادامه زناشویی شده است که هم ضعف اقتصادی و حقارت حاصل از آن را جبران می کند، ولذا مکر را کاهش می دهد و هم روابط اجتماعی در محیط کارش را جایگزین ضعف اجتماعی خود در رابطه با شوهر می سازد و چه بسا جنبه اجتماعیش قوی تر از جنبه اقتصادی باشد. هرچند که این تعادل می تواند موقتی باشد و به تدریج زن در محیط کارش متوجه مردان ایدئال تری شود و این امر موجب برهم خوردن روابط عاطفیش با شوهر گردد. به هر حال این محاسبات و معادلات اقتصادی و اجتماعی هرگز امری با دوام و ریشه‌ای نیست. 12. نیاز عاطفی و روانی زن و شوهر به یکدیگر عموماً همزمان نیست. یعنی نیاز مرد مقدم است و نیاز زن به تدریج در نیمه دوم عمرش بر او آشکار می شود. و از آنجا که مرد در مقام نیازمندی عاشق مسلک است، این زن است که خود را صاحب اقتدار یافته و طلب امتیاز می کند که اصولاً در وادی زر و زور زنها خود نمایی می کنند. ولی آنگاه که عشق یا نیاز مرد به تدریج برطرف و یا کاهش یافت و یا به دلیلی نابود شد، به ناگاه زن دچار بحران عاطفی شده و خود را در مقام نیاز می‌یابد که مرحله تزویر و زار آغاز می‌گردد. 13. زن در مرحله نخست زندگی زناشویی معمولاً مجال محبت کردن به شوهر و احساس نیاز را در خود نمی‌یابد، زیرا این مرد است که نیازمند است و نیازش بسیار شدیدتر از زن است، ولذا زن را در موضع قدرت قرار می دهد. و این دورانی است که زن خود را سعادتمند و به کام رسیده می یابد. ولی اگر در این موقعیت خود بیش از حد سوء استفاده کند و باج خواهی کند، ممکن است که از دل و چشم مردش ساقط شود و آنگاه مکرها و زارها و حیله های جنون‌آمیزش آغاز می شود و نیز سوء زن به شوهر و تلاش برای تحریک حسد شوهر به شیوه های فاسقانه. 14. آنچه که زن و شوهر را تبدیل به خصمی آشکار و ابدی می سازد، مسئلهی به نام عشق است. هرچه که این عشق شدیدتر باشد، این خصومت و تضاد احساسات و ارزش ها هم شدیدتر و عمیق‌تر است. زیرا از یک طرف، مرد به خاطر عشقش به زن منت می نهد، ولذا توقع قدردانی و خدمت و پرستش دارد. از طرفی، زن به خودش می گوید، اگر او واقعا عاشق من است، پس او باید مرا بپرستد و مرید من باشد، نه من مرید او. و این است دیالکتیک عشق و نفرت. زیرا عشق واقعی است که هر یک از طرفین خود را شاه می داند و طرف مقابل را مرید و رعیت و پرستنده خود می خواهد. و دوتا شاه در یک خانه نمی گنجد. این است که بشر مدرن به تجربه ازدواج عاشقانه را طرد می کند و عشق را وارد زناشویی نمی کند و هرگز با عاشق خود ازدواج نمی کند، که این امر نیز خود نه تنها علاج و پیشگیری فاجعه نیست، بلکه خود فاجعه دیگر و پیشا پیش است. زیرا کسی که رابطه عاشقانه و غیر متعهد قبل از ازدواج را تجربه کرده، تا به تحمل یک زناشویی خشک و متکی بر وظیفه را ندارد، ولذا به سرعت به بنبست می رسد و با خود می گوید ای کاش با معشوقم ازدواج کرده بودم. 15. تجربه زندگی زناشویی مبتنی بر عشق نشان می دهد که اگر طرفین رابطه دارای معرفت لازم متکی بر تقوا و دینداری نباشد، عشق تبدیل به آتش نفرت و انتقام می شود. 16. از آنجا که تمام احساس سعادت و پیروزی زن در زندگی برخواسته از موقعیت معشوقیت است و این موقعیت هم مادام العمر نیست و فقط مربوط به دوران کوتاهی جوانی و دلبری و طراوت است، لذا زن دست به کار یک تجارت عجولانه می شود که از این موقعیت و شانس موقتی خود یک بهره ابدی ببرد که بیشک بهره اقتصادی است. او با خود می گوید باید هرچه سریع تر خود را ببندم و تأمین کنم، زیرا به زودی از رونق می افتم. این منطق همه زنهای محبوب است و راز تباهی و از دست دادن پیش از موعد سعادت و محبوبیت خیشتن است. زیرا زن فقط با عشق و محبت و خدمت متقابل است که می تواند این عشق را مادام العمر سازد، نه تبدیل آن به یک تجارت، آن هم مکارانه و فتنه جویانه و پلید. راز بدبختی همه زنها همین سودای شیطانی تبدیل عشق به تجارت و باج‌خواهی است. 17. عشق مرد به زن راه رخنه شیطان در زن است که او را تبدیل به موجودی مکار و حیله‌گر تا سرحد جنون می‌سازد. به همین دلیل زنهایی که هرگز عاشق سینه چاک نداشتند خوشبخت‌تر و عاقل‌تر زندگی می‌کنند و تعادل بیشتری دارند، مثل زنانی که جمال و هیکل دلبرانه ندارند. در واقع زن زیبا هم می تواند دلبری نکند. در واقع زن نهایتاً به دام دلبری خود می افتد و این است که زن زیبا و با عفت پدیده‌ای بس کمیاب است. 18. عشق غریزی زناشویی همانطور که معروف است به راستی عشق بازی است، یعنی بازی با عشق و عشق نمایی، و لذا عمر کوتاه دارد، زیرا آدمی قادر به ادامه یک بازی، آن هم بازی عاشقانه، در طولانی مدت نیست. و این است که بازی عشق در دوران قبل از ازدواج که روابط کوتاه است ممکن است، ولی با ازدواج این بازی خسته کننده شده و به ناگاه ختم می شود و به بهانه ای گندش در می آید. زیرا نه زن قادر است که شبانه روز نقش فرشته را بازی کند و نه مرد نقش جان نثار را. و در مواقعی که مرد به راستی در برای نیازهای جنسی دارای حب شدیدتری به زن باشد، زن با بنبست شدیدتری روبرو می شود و به این آسانی قادر به ختم نمودن نقش فرشته نیست. بلذا به تدریج موجودی ریاکار می شود و به ناگاه در جایی منفجر می گردد، زیرا اصولا مقام معشوقیت در زن یک معلول و محصول و واکنش مقطعی نسبت به مرد عاشق است. یعنی زن مجبور است همان نقشی را ایفا کند که مرد می پسندد، یعنی نقش مهربان، لطیف، وظیفه شناس، شیک، ملوس، عاقل و ایثارگر. ولی این بازی در زندگی روزمره ناممکن است. ولی زازن فقط در صورتی میتواند این نقش را در طولانی مدت ادامه دهد که شوهر اکثرا در خانه نباشد و وای بر زنی که مرد بیشتر اوقات در خانه باشد و واقعا زنش را دوست بدارد. زیرا فقط مردی که زنش را به خاطر خودش دوست بدارد و نه به صرف نیاز جنسی، از او توقع اخلاقی حسنه دارد و کمال زنش را می خواهد. و معمولا مردی با ایمان و معرفت چون این توقعی معنوی از زن خود دارد و به عکس توقعات جنسی و مادیش شدید نیست. و زن غیر مؤمن تا به تحمل چنین شوهری را ندارد و شوهر ایدئالش مردی است شهوت باره و شکم پرست که بتواند او را ارضا کرد و از او رشوه گرفت و معامله کرد. و این است که زنان غیر مؤمن و بلهوس دشمن عشق زناشویی و ازدواج عاشقانه اند، زیرا آنها را متعهد به امور اخلاقی و عفت و حق شناسی می کند. زنان غیر متعهد و غیر مؤمن عشق بازی را برای بازار می نهند و تجارت را برای زناشویی، و اینان بزرگترین بازندگان سعادت در زندگی هستند. 19. عشق برخلاف آنچه تصور شده که واقعی آنی و ناگهانی است، اتفاقا یک جریان طولانی مدت است که حاصل یک نمایش و تلاش کاهنده و زجرآور در طرفین رابطه است. به زبان ساده عشق یک سناریوست که مرد آن را می نویسد و برای زن می خواند و زن از روی آن ایفای نقش می کند. مرد می گوید من عاشق چشم و ابروی تو هستم و زن شروع می کند به بازی با چشم و ابروی خود. مرد می گوید من عاشق راه رفتن تو هستم و زن شروع می کند به خرامیدن و عشوه رفتن. مرد می گوید من عاشق شعور و ذکاوت تو هستم و زن شروع می کند به گفتار و رفتارهایی که مرد خوشش می آید. مرد می گوید من عاشق قناعت و سخاوت و سادگی تو هستم و زن شروع می کند به ساده پوشی و بخشندگی و ایثارگری. و بدین گونه عشق رخ می دهد و مرد به ناگاه زن ایدئال و فرشته آسمانی خود را در مقابل خود کشف می کند. این واقعه بیان اکثریت عشقهای دوران ماست و لذا طبیعی است که زن به تدریج مسحور و مسخ شود و واضح است که این نمایش نمی تواند در زندگی روزمره ادامه یابد. این نمایش را حد اکثر می توان در یکی دو ساعت ملاقات های عاشقانه ایفا نمود و نه بیشتر. 20. و برخی از زنها فقط عاشق معشوق بودن هستند، هرچند که امری ریایی و نمایشی و غیر حقیقی باشد و لذا تمام جوانی خود را در رابطه با مردهای گوناگونی نقش زنهای مطلوب و محبوب را ایفا می کنند و تا دستشان رو شد می روند سراغ مردی دیگر و آنگاه که دیگر هم جوانی خود را از دست دادند و هم خسته شدند و افسرده، به یاد ازدواج می افتند که واقعی کاملا تاجرانه است و لذا عمری ندارد، زیرا دیگر دلی برای زندگی باقی نمانده است و در بازار آزاد خرج و تباه شده و گندیده است. 21. زنی که عاشق معشوقیت خیش است طبعاً فقط مردهای احمق را همسر ایدئال می‌یابد. احمق‌های پولدار و شهوت‌باره که تبدیل به بازیچه‌های مادام العمر می‌شوند. 22. شیطان زن همان اراده به معشوق بودن است و بس، و اراده به معشوق بودن تماماً بر مکر و حیله و نمایش و دروغ و ریا عملی می شود، زیرا زن می داند که اگر خود را همان گونه که هست به مرد نشان دهد هرگز محبوب و معشوق واقع نخواهد شد. از همین واقعیت باید درک کرد که عشق بین زن و مرد تماماً بر دروغ و امری خلاف واقع بنا می شود و درست به همین دلیل عاقبتی تراژیک دارد، زیرا دروغ بالاخره رسوا می شود. 23. و اما رابطه دیگری می تواند بین زن و مرد رخ دهد که بر اساس واقعیت و بر مبنای صدق و صمیمیت است که منجر به انس و الفت و همدردی و محبتی انسانی می شود و نه شهوتی ناگهانی و میرا و آتشین و خانمان سوز. ولی صدق زناشویی البته یکی از کیمیاترین صدق هاست، صدقی که چیزی جز بیان بیریای نیازها و مسائل و مشکلات درونی و بیرونی نیست، صدقی که نیاز به عشقبازی مرد ندارد تا نیازهایش را کتمان نموده و لباس عشق و ایثار بپوشاند و نه زن مجبور است که نیازش را لباس ناز بپوشاند و خود را دیوانه و مرد را مضحکه خود سازد. این صداقت و محبت معلول ایمان و معرفت و خداشناسی و تقواست و لا غیر، و با دریافتی روانشناسی هم بدون ایمان ممکن نمی شود، زیرا وقتی که ایمان و تقوا نباشد صداقت تبدیل به وقاحت و فضاحت و فحشا می شود و درد دل تبدیل به فحاشی و تهمت و نفرت می گردد. 24. سرنوشت هر زنی فقط و فقط معلول واکنش و معامله او به محبت شوهر است. خداوند ذاتاً محبت زن را به دل مرد می نهد و این بزرگترین امتحان سرنوشت زنی است که با این محبت چه می کند؟ آیا قدر این محبت را می داند و آن را هدیه‌ای الهی می داند و یا دال بر ضعف و دریوزگی و حماقت و جنون مرد می پندارد و از او طلب رشوه و باج می کند و قصد دارد که او را برده خود سازد؟ 25. زن ضعفی جز جهل در قبال محبت مرد ندارد. مرد به هر حال با هر شعوری و حتی بیشعورترین و کافرترین مردان هم پس از ازدواج به زن خود محبت می‌یابند و این یک امر الهی است و اساس زناشویی می‌باشد. زنی که این امر را بازی گیرد بنیاد زندگیش را خراب کرده است و دیگر هیچ اقتدار و عزت و انگیزه‌ای در زندگی نخواهد یافت، زیرا خداوند است که محبت زن را به ناگاه از دل شوهرش بیرون می‌افکند به واسطه کفران زن نسبت به این هدیه الهی. 26. مکر زن و احساس حقارت او در قبال شوهر تماماً حاصل حماقت و جهلش در قبال محبت شوهر است. زن می تواند محبت شوهر را تبدیل به سرمایه جاوید سعادت دو دنیا کند و یا می تواند از این سرمایه مصرف کند تا تمام شود، یعنی از محبت شوهر سوء استفاده کند. این همان کفران بزرگترین لطف و رحمت خداست و عذابش بی پایان است. 27. مردی که محبت خود نسبت به زنش را از دل می نهد و زن از چشم مرد می افتد، این یک واقعی الهی است و در اراده مرد نیست و جزای خیانت و پریدی زن به این هدیه الهی است و زن هیچ چیزی در این دنیا را نمیتواند جایگزین این محبت کند که لحظه ای احساس سعادت داشته باشد. 28. راز دل در میان نهادن در رابطه زناشویی بزرگترین و مقدسترین راز تحکیم زناشویی و ایجاد انس و الفت و محبت متقابل است که آنگاه که دو نفر راز دل در میان می نهند سومین آن خداست. 29. برای عموماً مسئله راز دل گفتن از جانب زنان مکار و احمق امری بس نادرست است، مگر آنچه که رسوا گردد. زن جاهل راز دل گفتن به شوهر را به حساب نقطه ضعفی بر علیه خودش می‌گذارد و این غایت جهل اوست. هیچ امری مثل راز دل گفتن زن به مرد موجب محبت و اعتماد مرد به زن نمی‌شود و به عکس. هیچ چیزی به اندازه دروغگویی و مکر و حیله‌گری نابود کننده محبت مرد به زن نیست. همه قضات دادگاه‌های طلاق اعتراف دارند که همه زنان به دلیل دروغ و مکر خود به طلاق کشیده شدند. دروغگویی که به گمان آنها مصلحت‌آمیز بوده و قرار بوده که بر محبت مرد به زن بیفزاید، حالان که نابودش کرده است. 30. مکر زن جهت تحریک حسد مرد به خصوص با رفتارهای فاسقانه در قبال نامحرمان شیطانی ترین و احمقانه ترین اعمال زن در زندگی زناشویی است و به مثابه آخرین فریب شیطان برای نابودی محبت و اعتماد است. 31. عمل شیطانی دیگر زن که موجب نابودی محبت زناشویی می شود، تلاش او در به بازار بردن محبت شوهر می باشد، مخصوصاً در نظر مردان نامحرم. این مسئله دارای ماهیتی پلید و روسبی منشانه است و به معنای نرخ خود را در بازار بالا بردن است. این است که این نوع زنان از شوهر خود می خواهند که در ملاء عام به آنها اظهار عشق نماید، ولی در خلبت هر کاری می خواهد با آنها بکند. این به معنای استفاده از محبت زناشویی برای تحقیر دیگران و تبلیغ خود در میان مردم است و خداوند این محبت را از چنین زنانی می ستاند، زیرا محبت موجب عزت زن است، حالان که او از آن به عنوان حربه‌ای برای تحقیر رقبا استفاده می کند. 32. از آنجا که زن به مثابه جمال نفس عریان مرد است، لذا مرد همه چیز زنش را دوست می دارد و لذا این از حماقت زن است که خود را از شوهر پنهان دارد و به بازی نقش‌های ریایی بپردازد و خود را از اعتبار ساقط کرده و خسته و هلاک نماید و از بابت این ریاکاری از شوهرش کینه کند و تا به تحمل او را در خانه نداشته باشد. در حالی که صداقت در رابطه با شوهر و راحتی در رابطه با او بزرگترین عامل انس و الفت و محبت است که زنان احمق از آن هراس دارند. 33. زنی که قادر نیست با شوهرش راحت و صمیمی باشد، حیله‌ای در سر دارد و قصد فریب شوهر را دارد و لذا خودش به جان کندن و عذاب می افتد و بالاخره رسوا می شود. او با نمایش قصد دارد که همواره دل از شوهر ببرد، در حالی که از دل شوهر ساقط می شود. پس باز هم می بینیم که منشأ همه مکر و بدبختی های زن اراده به معشوق بودن و پرستیده شدن است، یعنی خدای مرد بودن، و این کفر آشکار است. 34. زن به واسطه هر مردی که قلباً نگریسته و لمس شود، به ناگاه از جنس آن مرد می شود و این خلقت جدید زن به دست مرد است که خلقتی باطنی و هویتی می باشد. و بدین گونه هویت زنان آغاز می شود و این همان واقعه به خود آیی زن است. حال اگر این مرد آدمی پلید و کافر و فاسق باشد، آغازگر هویت شیطانی در زن است و آثار این هویت تا مدت ها و چه بسا تا به آخر عمر در زن باقی می ماند. این همان راز عفت و عصمت زن می باشد که واقعی روحی و ذاتی و تمام وجودی است و سرنوشت او را رقم می زند. یعنی زنی که با هر مردی بازی می کند و می رود و سپس با کس دیگری ازدواج می کند، در واقع همچون یک بیگانه وارد خانه شوهر شده است و با او به این آسانی و شاید هرگز انس و الفت نگیرد، زیرا روحش در اختیار مرد دیگری است که در جای دیگر است. پس چه بلای عظیمی بر سر زن آمده است؟ این همان راز ولایت مرد بر زن است. 35. زنی که به خانه شوهر می رود، خواه ناخواه به لحاظ روحی تحت ولایت او در آمده است، اگر با مردی دیگر سابقه ای نداشته باشد. ولذا این زن اگر به لحاظ عاطفی و عملی هم ولایت کلی شوهرش را پذیرا نشود و قصد لجاجت و یاغیگری داشته باشد، در واقع با روح خود به جدال و جنگ افتاده و مستهلک می شود و به سرعت با این زندگی به بنبست می رسد. 36. این عدالت زناشویی و سنگ زیربنای روانی این زندگی است که زن از عقل شوهر در کلیات تبعیت کند، چرا که مرد هم دل خود را به زن داده است و قلباً مطیع زن است. اگر زن از عقلانیت مرد پیروی نکند، این زندگی در یک سو واژگون می‌گردد، زیرا دارای تعادل و توازن نیست. زندگی زناشویی بر عدالت استوار می شود که این ولایت زناشویی است و به واسطه رحمت و محبت توسعه و برکت می یابد. ولی اگر این عدالت نباشد، محبت شوهر اتفاقا این عدم تعادل را شدیدتر نموده و زن به غایت شقاوت دچار می شود. این عذاب پاسخ ندادن به محبت و دل شوهر است. 37. به میزانی که زن از عقل مرد تبعیت می کند، به لحاظ روانی می تواند از محبت مردش برخوردار شده و تقضیه کند، وگرنه دوچار قحطی عاطفه می شود، یعنی محبت شوهرش به او نمی رسد و بلکه این محبت موجب قساوت و عذاب زن می شود تا آنجا که محبت شوهر را انکار می کند. 38. مردی که تابع اراده زن می شود، بزرگترین خصومت را با او کرده است، زیرا او را دیوانه و شیطان زده می سازد و هلاک می کند. و این است که خداوند می فرماید: مردانی که از زنان اطاعت می کنند، از شیاطین اطاعت می کنند. زیرا زنی که از مرد تبعیت نمی کند، بازیچه وسوسه های شیاطین می شود و اگر مردی بخواهد از چنین زنی تبعیت کند، کل زندگی را بازیچه شیطان کرده است و چه بسا زمینه فساد اخلاقی زنش را نیز فراهم کند. 39. زنی که از نیاز جنسی مرد را حربه و کالایی برای تجارت ساخته تا مرد را مرید امیال ناحق خود کند، به تدریج از انرژی جنسی ساقط شده و دچار افسردگی می شود و همین امر زمینه همه امراض ویژه زنان است، از قبیل سرطان سینه و رحم و انواع آلرژی ها و وسواس های جنون‌آمیز. و همین امر چه بسا زمینه مفاسد اخلاقی در زن نیز می شود تا به گمان خودش این انرژی را احیا سازد در نزد مردان بیگانه. 40. زنی که با مردش درد دل نمی کند و به او اعتماد ندارد مجبور می شود با مردان بیگانه راز دل گوید، زیرا این نیاز اوست و همین امر زمینه خیانت و زناست و فروپاشی زناشویی و سرآغاز روسبیگری پنهان و آشکار زن که بزرگترین عذاب اوست. 41. روانشناسی تجربی زن همواره نشان می‌دهد که اگر وجود زن ذاتاً در وضعیت پذیرندگی نسبت به شوهر یا پدرش سامان پذیرت هویت زاست و آرام و متین و معقول به بار می آید، نه در برابری حقوق با مرد و نه در برتری نسبت به او، که در این هر دو حالت اخیر دچار انانگسیختگی اراده و جنون و فروپاشی شخصیت است و این بدان معناست که حقوق دین اسلام یعنی قرآن در باری زن ابدی است و بسته به دورانها و شرایط مطلقاً تغییر ناپذیر است. 42. مسئله آزادی اراده و عقل زن در خارج از نظارت و ولایت مرد همواره دیر یا زود به روسبیگری و در یوزگی و رنجوری تن و روان او منجر شده است. 43. و نیز این که زن خود به واسطه انتخاب و آزادی فردی قادر به تبعیت از همسر و پدرش نیست و همواره مستلزم انواع جبرها و توفیقهای اجباری است و این بدان معناست که عبرت ناپذیر است و قادر به بهره‌گیری از تجربه خود در زندگی نیست. این است که زن ذاتاً از شوهری که به او آزادی بی قید و شرط می دهد به انزجار می رسد و چه بسا خواهان طلاق می شود. 44. تجربه نشان می دهد که اشتغال زن در خارج از منزل در صورت وجود همسر نه به لحاظ امیال طبیعی خودش و نه به لحاظ علم اقتصاد مطلقاً توجیه و انگیزه معیشتی ندارد و فقط به منظور گریز زن از مسئولیت‌های غریزی و زنانگی است و لذا نتایج این امر در بلند مدت همواره مخرب و جبران ناپذیر است. 45. تجربه نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق زنانی که به هر طریقی به طور یک طرفه حق طلاق دارند به سرعت درباره هر مسئله کوچکی متوسل به این حق می‌شوند و این بدان معناست که حق طلاق یک طرفه دادن به زن مطلقاً به نفع خودش نیست و اصولاً زن قادر به تشخیص مصالح بلند مدت خود در زندگی نیست و تصمیم های او در زندگی دمدمی و بلهوسانه و نابخردانه است و لذا به نفع خود اوست که این حق در دست مرد باشد و با قانونی عادلانه. برای زن جز در مواردی که شوهرش مستقیماً موجب سوق دادن او به سوی فحشا و فساد است حق طلاقی وجود ندارد که به نفع سرنوشت او باشد. 46. تجربه نشان می دهد که ناز و کتمان و عدم تمکین جنسی زن در قبال شوهرش جز در موارد بیماری در بلند مدت موجب فروپاشی زندگی است و لذا عاقلانه و به نفع زن است که مرد او را به هر طریقی به این وظیفه ملزم سازد و به نازهای او در این باب بهایی ندهد، زیرا ناز جنسی زن به سرعت او را به سوی تمارز و جنون و افسردگی می کشاند. 47. تجربه نشان می دهد که زن در انتخاب همسر و تصمیم به ازدواج دارای انتخاب و قدرت قطعی تشخیصی نیست و اگر والدین و مخصوصاً پدر وی او را یاری ندهد چه بسا دختر هرگز شهامت ازدواج ندارد. 48. زن در به ورود ابلیس به دل مرد است، یعنی خودش نخستین مدخل و کمینگاه ابلیس است طبق تجربه بشری و طبق معارف قرآنی. به همین دلیل همه صفات کافرانه ابلیس به طور بکر و اصیل در زن فعال است و ابلیس به واسطه اعمال و رفتار زن این صفات را بر مرد وارد می کند، یعنی تکبر همراه با ناز، انکار همراه با مشاجره و رقت‌انگیزی، لجاجت و تهدید به خودزنی و تباه‌سازی خود، قیاسگری و حسد و رقابت بخیلانه و مقلدانه، ظاهر پرستی و تجاهل و کاسه داغ‌تر از آش شدن برای مرد و خصومت با راز دلگویی و صمیمیت و اصرار در نژاد پرستی و مردمداری و آبروبازی. این صفات ابلیس در مشاجره با خداوند در رابطه با خلقت آدم خودنمایی می کند که ماجرایش را در قرآن خواندیم. و علاوه بر صفات مذکور، القای غرور در مرد و هراسانیدن مرد از فقر و بدبختی آتیه نیز از جمله صفات اوست. و نیز آیه یأس خواندن و محبت مرد را انکار کردن و کنکاش و جاسوسی در گذشته مرد کردن و گذشتهش را تحقیر نمودن. مرد را خار نمودن و سپس بر ذلت او ترحم کردن. و نیز ترغیب مرد به گناه و اعمال نادرست و قبل از القای این وسوسه ها در مرد، آسایش و آرامش در مرد را در هم ریختن و او را برای پذیرش وسوسه ها آماده نمودن. همه این امور از خصائل و مکرهای ابلیس در آیات قرآن می باشد و به هنگام ناکام شدن در وسوسه های خود، خود را به موش مردگی زدن و تهدید به خودکشی و خود براندازی نمودن. همچنین ابلیس که نهایتاً به عمد خود را به دوزخ مبتلا کرد و آنگاه به خداوند تهمت زد که پروردگارا تو مرا اغفال کردی. و این آخرین حرف زن ابلیس زده به مرد است بعد از تباهی و طلاق. 49. عشق و محبت مرد به زنش همان واقعی دمیدن روح خودش به اوست، همانطور که خداوند از روح خود به آدم دمیده بود. و در واقع مرد با این عشق مشغول خلق انسانی زن است تا زن را آدم کند، یعنی صاحب روح و اراده و وجدان و حق شناسی و قدرت تشخیص نماید. بنابراین زن هم تحت شعاع این عشق از مرد در عمل زندگی اطاعت می کند که همان پذیرش و ولایت مرد است. البته این واقعه مربوط به مردی مؤمن و اهل معرفت و وجدان و دین است و اصولا مرد کافر و جاهل عشق نمی شناسد و آنچرا که عشق می نامد شهوت جنسی اوست که آن هم عمری بس کوتاه و دمدمی دارد. عدم اطاعت زن از مرد عاشقش همان انکار و طرد روح به مثابه اراده عقلانی و قدرت وحدانی و احساس وجود مستقل است. ولایت مرد همان فرمان روایی عشق او در زن است که اگر زن را به اطاعت صادقانه بکشاند و زن همین اطاعت را نپذیرد، هرگز از حیات میمونی و حیوانی خود خارج نمی شود و آدم نمی گردد. ایدئولوژی برابری زن و مرد ایدئولوژی ابلیس است که مانع رسیدن زن به حق آدمیش می باشد تا زن همچون مرد آدم نشود. زن در تقلید از مرد هرگز آدم و صاحب روح نمی شود، بلکه یک میمون بخیل و دریوزه و برده مضاعف مردان هرزه و کافر و بیروح می شود. 50. حیات انسانی و روحانی مرد با ایمانش و اطاعتش از یک پیر عارف به مثابه امام آغاز می‌گردد و حیات انسانی زن هم با اطاعتش از شوهری مؤمن آغاز می‌گردد. و این است که طبق حکم خداوند زن مؤمن باید با مرد مؤمن ازدواج کند و زن کافر هم با مرد کافر. ازدواج و رابطه زناشویی اگر بر اساس ایمان و ارادت و ولایت زناشویی باشد، قلمرو به خلق جدید آدم و حواست که همان خلقت روحانی و انسانی می باشد. مرد در القای ولایت ایمانی خود در زن به صفات الهی متخلق می شود و زن هم در پیروی صادقانه از ولایت شوهر است که روح الهی را از ذات شوهرش می یابد و در واقع رابطه زناشویی واقعه دمیده شدن روح از آدم به حواست. 51. زن به عنوان یک انسان و نه یک میمون دو پای مادینه فقط مخلوق نگاه مرد و لمس عاشقانه شوهر خیش است. و این عشق که همان نفخه روح مرد در زن است به او احساس وجود انسانی می بخشد و اگر او از امر این روح اطاعت نکند به وسوسه ابلیس این سودا را می یابد که به بازار جلوه‌گری برود و این همان اساس روسبیگری و تباهی و نابودی روح است که از شوهرش یافته است. و هرچه که این عشق عاری تر و شدیدتر باشد، نفخه روح الهی که از مرد در او دمیده می شود عمیق تر و ذاتی تر است و به او احساس وجودی برتر می بخشد و او را ملزم به اطاعتی کامل تر و قلبی تر از مرد می کند و اگر نکند به همین شدت وی را به سوی جلوه‌گری در بازار می کشاند که در نزد هزاران مرد تجلی کند. ولذا مرد عاشق که همان مرد مؤمن و با معرفت است بایستی طبق حکم خدا که همان حکم روح است او را به اطاعت بکشاند. اول به نصیحت و تنذیر و تهدید و سپس به قهر و غضب و تحریم جنسی و سپس با تنبیه بدنی و اگر پاسخ نداد بایستی او را طلاق دهد، وگر نروسبی شدن زنش حتمی است. در واقع مرد عاشق با طلاق دادن محبوب و مخلوق روحانی خود است که او را قهرن به وادی آدمیت و روح پذیری می کشاند. زیرا ولایت پذیری از مرد عین روح پذیری است. لذا چون این طلاقی عالی ترین حد از عشق و خلاقیت و رحمت و مسئولیت و ربوبیت و ایثار است. همانطور که خداوند بنده نافرمانش را از قلمرو خود ترد و طلاق می دهد و به دوزخ می اندازد که در قلمرو قهر و دوری از آستانه اوست تا در دوزخ روح پذیر و آدم شود و برای وصال و دیدار با او آماده شود. زنی که به این معنا طلاق داده می شود حتما در همین حیات دنیا روح پذیر و مؤمن و آدم می گردد. قهر مرد عاشق و طلاقش کمال محبت و مسئولیت و ولایت او نسبت به زن است و چون این زنی بالاخره قدر و حق و محبت مردش را درک و تصدیق نموده و ایمان خواهد آورد و رستگار خواهد شد. این حق طلاق است. همانطور که در روایات اسلامی آمده است گل وجود آدم برای آماده شدن جهت پذیرش روح خدا مدتها زیر دست و پای ملائک لگدمال شده است. گل وجود زن هم برای پذیرش عشق و روح و ولایت مرد بایستی تحت فرمان او قرار گیرد و لگدمال شود. و قهر ولایت مردانه به مثابه این امر است. مرد به میزانی که زنش را تحت ولایت امر الهی خود قرار می‌دهد، خود نیز تحت ولایت امر خداوند قرار می‌گیرد و تربیت روحانی می‌شود و صاحب روحی خلاق می‌گردد. این یک تربیت و خلقت متقابل است. و در واقع نزول عشق در رابطه بین یک زن و مرد به مثابه نزول روح در کالبد آن دو است و مرد به میزانی که خود مؤمن به امر خداست و دین پذیر است میتواند زنش را امر پذیر نماید و این واقعی متقابل توامان است. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. این یاری خداوند در رابطه زن و شوهر آشکار می شود، همانطور که در رابطه بین هر پیر و مریدی و هر امام و مؤمنی. و این ولایت دشمنی جز ابلیس ندارد که فلسفه اش منطق قیاس و برابری و تقلید و نار و کبر و غرور و مکر و تجاهل و خودزنی و تهمت و سوء زن است و نهایتاً سقوط در دوزخ. و بزرگترین نقطه ضعف مرد در این امر همان شهوت و نیاز شدید او به زن است و این است که تحریم جنسی در موارد نیاز عالی‌ترین نوع تربیت و تزکیه نفس و اصلاح و بیداری و تکامل رابطه زناشویی است که از جانب مرد باید در موارد لزوم القا گردد. همانطور که این امر قوی ترین حربی زن و قلمرو به مکر عظیم او در قبال مرد است تا او را تحت ولایت ابلیسی خود درآورد. ولذا اطاعت مرد از زن عین پیروی هر دوی آنها از شیطان است و این پیروی به عذاب و دوزخ زناشویی می انجامد. و این است که یکی از موارد تنبیه بدنی زن از جانب مرد همانا تمکین نکردن به لحاظ جنسی است، یعنی استفاده حربه‌ای از این امر جهت تسلیم نمودن مرد به اراده ابلیس. و در اینجا تنبیه زن امری واجب است و اگر مرد مبادرت به این امر نکند، بزرگترین خیانت را به زندگی خود نموده و زن را فاسد کرده است. مردی که به لحاظ جنسی به زن خود باج می دهد، او را روسبی می کند. این غایت کفر و حماقت و جنون ابلیسی زن است که از بابت آدم شدن و روحانی گشتن در آغوش مردش از او حق حساب می طلبد. 52. طبق روایت قرآنی می دانیم که آدم و شجره و نسل او بر روی زمین سابقه طولانی داشته که سراسر فساد و تباهی و خونریزی بوده است، که خداوند اراده کرده که از میان این شجره یکی را به عنوان خلیفه خود برگزیند که از صورت و روح و علم خودش به او بخشیده و حضرت آدم خلق شد. و نیز می دانیم که خداوند آدم و همسرش حوا را در بهشت اسکان بخشید و آنها را از نزدیکی به شجره منع نمود. به نظر ما این شجره ممنوعه همان شجره وحشی و کافر و خونریز حضرت آدم است که آدم حق نزدیکی و رجعت به آنها را ندارد. ولذا حضرت آدم از آن دوری نمود تا اینکه حوا تحت وسوسه ابلیس آدم را ترغیب به نزدیک شدن به شجره نمود که موجب کفر و نسیان و عداوت بین آدم و حوا شد که نهایتاً منجر به خروج از بهشت گردید. و این کل تلاش و رسالت انبیای الهی و مؤمنان در طول تاریخ بوده که از نجات پرستی و نزدیکی به شجره خود پرهیز کنند. و می دانیم که طبق روایات قرآنی و هم تجربه تاریخی بشر، منشأ اصلی نجات پرستی خود زن است، زیرا رحم او منشأ استمرار نجات نیز هست. بچه پرستی و پرستش سنت پدران اساساً به الغای زن است که الغای ابلیس در زن می باشد. 53. طبق روایت قرآنی یکی از افراد بشری به عنوان خلیفه خدا برگزیده شد و مابقی در توحش و کفر و فساد باقی ماندند. و این خلیفه پس از خبوت از بهشت رسالت یافت تا مابقی شجری خود را به دین خدا دعوت کند، ولی همواره اکثرشان ادابت کردند و زن همواره حامی این شجری ممنوعه است که کافرند و دشمن نبوت آدم می باشند. یعنی زن همواره از حال و اکنونیت جاودانی مقام خلافت اللهی آدم گریزان است و به گذشته و آینده پناه میبرد که رجوع به آبا و اجداد و پرستش فرزندان است و این همان کفر و گمراهی و نسیان است. آن شجری ممنوعه به معنای درخت ممنوعه در بهشت نماد و روحی از همان سابقه کافرانه آدم و حوا بوده است که با نزدیکی به آن دچار کفران و غفلت و نسیان نسبت به مقام خلافت اللهی خود شدند. و این اساس ابلیس زدگی زن است، پرستش آبا و اجداد و فرزندان در قبال پرستش خدا، اطاعت از شجره در قبال اطاعت از آدم به عنوان خلیفه خدا.